برم.
ملک آراد.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و اینجا ملک آباده. طول عمر ملاقات ما با شما عزیزان در ملک آباد کوتاهه، اما اگه بدونین ما واسه همین فرصت محدود چه ارزشی قائلیم. دست مریزاد، دست مریزاد به شما که توی این نیم ساعت دستتون به پیچ رادیوهاتون نمیخوره و ما رو تحویل میگیریم. ممنونیم. مبحث امروز ملک آباد حسابی کلان و اقتصادی و مهمه. حالا چرا؟ چون اقتصاد مهمه دیگه. مهم نیست؟ شما پول تو جیبت نباشه میری دم نونوایی؟ نمیری دیگه. پس اقتصاد مهمه. به این میگن استدلال استقرایی. اجازه بدین زیادی متکلم وحده نشم و طبق معمول بحث رو با حکایتی شیرین آغاز کنیم. بریم بشنویم خودتون دستگیرتون میشه چی دارم میگم. بفرمایید.
آوردند که سالها پیش در ملکی دور افتاده پیر مردی عزم مکتب خانه کرد. در نظر نخست همه شاگردان گمان بردند که محاسن وی در آسیاب سپید گشته، اما هنگامی که از نزدیک محاسن وی را تجزیه و تحلیل نمودند، بر قوام رنگان اطمینان یافته و بر حماقت خیش خندیدند. تو پنداری که ریشم آسیابی است؟ چرا؟ چون می ندانی من که هستم. بله، بگذاریم. سوال اینجاست که پیرمرد را چه به مکتب خانه؟ حکایت از این قرار است که ایام جوانی و جاهلیت پیرمرد به جمع مال و مکنت دنیوی بگذشت. به هنگام حمله مغولان هر آنچه از مال دنیا داشت را در پای سنگی دفن نمود و از دیار پدری بگریخت. حال پس از سالیان دراز نقشه گنجی به دست بازگشت تا باز جوید ثروت مدفون خیش را، اما به سبب نسیان یا همون آلزایمر معروف محل اقتفا و ایزن تمامی نشان گذاری های نقشه گنج را از خاطر برده و آمده تا شاگردان مکتب خانه رموزان را دریابند. جوانی شمع ره کردم که جویم گنج فانی را، بجستم گنج فانی را، چالش کردم اون زیر می را. بله، طبق تفاهم نامه‌ای که با مکتب خانه بست، مقرر شد که در مدت پژوهش و تحقیق بر روی نقشه شاگردان حقوق ثابتی دریافت نموده و در صورت موفقیت گنج مذکور ما بین پیرمرد و شاگرد کاشف نصف گردد. آقا و این چنین بود که تکاپویی در مکتب خانه به راه افتاد و به هر شاگرد یک نسخه کپی رنگی از نقشه گنج داده شد. اما آیا گنج کشف می شود؟ آیا اصلا گنج وجود خارجی دارد یا تماما زاییده ذهن یک پیر مرد آلزایمری است؟ پاسخ این سوال و سوالات دیگر تا دقایقی دیگر در بخش دوم حکایت در ملک آباد. بریم یه چای بزنیم برگردیم بیان.
بقیه حکایت بمونه واسه لختی دیگر. توی این فاصله آرشیو ملک آباد ابتکاری به خرج داده و هرچی گزارش توی صندوقچه های قدیمیش خاک می‌خورده رو رو کرده تا چی بشه؟ تا همگان بر اون چه که بر مردمان قدیم میگذشته آگاه بشن. این شما و این گزارش میدانی اهالی ملک حکایت مذکور.
مشغول عملیات هست و نیبای پشت دارم.
در ملک
سلام، یک روز دیگه و یک در ملک دیگه. امروز به سطح ملک اومدی تا نظر اهالی را پیرامون اتفاقات اخیر ملک بشنویم. شما این پیرمرد رو میشناسین؟
آره، خیلی سرمون یه زمانی با هم رفیق بودیم.
آیا واقعا همونطور که خودش میگه گنجی در کاره؟
نه بابا، این پیرمرد از همون بچگیش دروغگو بود و یه روده یه راست تو شکمش پیدا نمیشد.
به نظر شما گنج اصلی در زندگی چیه؟
پول دیگه دخترم، یا هر چیزی که بشه به پول نزدیکش کرد. پول که نداشته باشی کلات پس معرکه.
شما این پیرمرد رو میشناسین؟
این پیریه رو میگی؟ آره، دو سه بار دیدم اسم تو رو برا میپلکیده، یه زوریه.
آیا واقعا همونطور که خودش میگه گنجی در کاره؟
گفته گنج دارم؟ خالی بسته بابا، من و نوتسه هم خاک اینجا رو به توبره کسیدی، دریق از یه دوزاری. گنج کجا بوده؟
به نظر شما گنج اصلی در زندگی چیه؟
رفیق بامرام، رفیق بیکلک.
شما این پیرمرد رو میشناسین؟
پیرمرد الهانیه، خدا حفظش کنه.
آیا واقعا همونطور که خودش میگه گنجی در کاره؟
انشالله که در کار باشه و یه چیزی هم گیر ما میاد.
شما این پیرمرد رو میشناسین؟
پیرمرد؟ کدوم پیرمرد؟
آیا واقعا همونطور که خودش میگه گنجی در کاره؟
گنج اینجا؟
به نظر شما گنج اصلی در زندگی چیه؟
سرخوشی و بیخیالی.
خودتون گزارش رو شنیدین. این ملک همیشه جای عجیبی بوده. مهتابی نژاد، خبرنگار اعزامی واحد غیر مرکزی خبر.
زیق وقت اجازه پخش همه صحبت‌ها رو نمیداد. پس ما بهگزین کردیم و گلچین تقدیمتون کردیم. ببینید گلچینشون اینه، دیگه کلشون چیه. بس محسن، بس، اینقدر حرف نزن. مگه با کارشناس صحبت نکردی؟ مگه سوال نپرسیدی و مگه جواب نگرفتی؟ خب همونو پخش کن دیگه. چشم، چشم. دوست ندارم کسی فکر کنه شیزوفرنی دارم، ولی خب این که الان صداشو شنیدین آدم خیالیه که هر چند وقت یه بار میاد و یه گپی با هم میزنیم. پس شما برید صحبتای من و کارشناس رو بشنوید تا ما با هم یه گپی بزنیم. خب جناب، از این ورا را گم کردی. کارشناس امروز ملک آباد آقای دکتر علی اکبر جلالی. به عنوان سوال اول از ایشون پرسیدم که در دنیا پژوهش از چه اهمیتی برخورداره؟
همونطوری که همه ما میدونیم شرکت‌های بزرگ صنعتی جهان واحدی به نام واحد R&D دارن، یعنی واحد ریسرچ و دیولپمنت، تحقیقات. به همین خاطر است که موفقیت‌های بزرگی رو در سطح جهان در حوزه اقتصادی به خودشون اختصاص دادن. مثلا شرکت اینتل به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ که در حوزه ساخت نیمه هادی ها کار میکنه، وقتی نگاه میکنیم در جهان میبینیم که بخش بزرگی از درآمدش رو صرف تحقیقات میکنه تا بتونه با این تحقیقات همیشه پیشرو باشه و کسی نتونه باش رقابت کنه. برای همین مثلا میبینیم در ساخت سی پی یو در جهان فقط دو تا شرکت کار میکنن، یکی اینتل یکی AMD. چرا بقیه نتونستن موفق بشن؟ برای که هر که الان شروع کنه دیگه به این راحتی ها به این زودی موفق نمیشه که بتونه بازار رو به دست بیاره. پس میبینید تحقیق و پژوهش رو بخش خصوصی با جهت اقتصادی بهش نگاه میکنه، فقط صرف اینکه یک تحقیق و پژوهشی بکنه این نیست. چرا؟ در بعضی موارد مثلا بیماری ها بیماری های خاصی که در حوزه پزشکی هست، چون جنبه عام داره، دولت ها میان سرمایه گذاری میکنن، پول زیادی هم خرج میکنن تا به نتیجه برسن، اونها هم در واقع سود داره.
و اما سوال دوم، اهمیت پژوهش از جنبه اقتصادی برای یک کشور چی میتونه باشه؟
میبینیم که نقش تحقیق و پژوهش در اقتصاد بسیار جدیه و تنها شرکت هایی در جهان موفق بودن که تونستن این کارو بکنن. حتی توی همین زمینه مثلا به شرکت های حالا از نظر بازرگانی ممکنه تو رادیو نشه اسم ببریم، مثلا یکی از نوشابه سازی های بسیار مهم جهان بیش از 90% سود خودشو صرف تبلیغاتش میکنه. یعنی به تحقیق رسیده به این که اون 10% که فقط از اون سود میمونه براش، باز از همه شرکت رقیبش بیشتره. بعد ببین چه تحقیقات بزرگی رو انجام میدن، از چه جاهای چه هزینه‌ای میکنن که در قبالش میتونن به مجموعه درآمدهای زیادی برسن. مثلا الان در دنیا بازارها فهمیدن باید رو تولیدات ماس برن، یعنی تولیداتی که تعداد مشتریش زیاد باشه، قیمتش خیلی کم باشه. مثلا شبکه‌های اجتماعی رو نگاه می‌کنید، ببینید یه اپلیکیشن، یه نرم افزار کوچیکی رو می‌ذارن روی این تلفن همراه و قیمتش رو می‌ذارن 99 سنت 50 سنت، ولی در همون یک روز ممکنه 5 میلیون 10 میلیون اینو دانلود کنن. وقتی 10 میلیون دانلود می‌کنن، 10 تا 10 میلیون یه دلار میشه 10 میلیون دلار، در حالی که اون جنسشون واقعیتش اینه که ممکنه 2000 دلار 5000 دلار بیارزه، ولی به 1 دلار میدن. اینا چجوری به دست میارن؟ چجوری این تصمیم رو میگیرن؟ اینا همه نتیجه تحقیق و پژوهشه. بنابراین من فکر میکنم چه به بازارهای فردا نگاه کنیم، چه بازارهایی که همین امروز داریم، نقش تحقیق و پژوهش در اقتصاد میتونه بسیار بسیار مهم باشه و کارساز.
بله؟ آها، میگن که ما بقیه صحبت‌ها با کارشناس رو دقایقی دیگه میشنویم. باشه، چشم، مشکلی نیست. الان چه کنیم؟ آها، راوی، بله، بله. ارتباطمون دوباره با راوی حکایت برقرار شده. راوی اگه صدای منو میشنوی، خوش به حالت. پدر بزرگم همه آرزوش این بود که من بزرگ شم و صدای منو بشنوه، ولی خب ناکام از دنیا رفت. راوی جان، ما آماده ایم ما بقیه حکایت رو ازت بشنویم.
چایی خوردیم، خب بالاخره نوبه ما هم شد. خب تا اینجای کار گفتیم، پیرمردی که در دوران جوانی گنجی را زیر سنگی پنهان کرده بود به مکتب خانه رفت تا از شاگردان کمک طلبیده و نقشه گنج را رمزگشایی کنند. آقا، شاگردان مکتب خانه دو گونه بودند، گونه‌ای که به همان حقوق ثابت ماهیانه که پیرمرد در مدت اکتشاف مقرر کرده بود اکتفا نموده و گنج و نقشه آن را اوهام و خیال می‌شمردند. اما یک گونه دیگر هم بود، آن گونه‌ای که شبانه روز در پی رمزگشایی و مطالعه کتب بودند و به آزمودن روحیه پژوهشی خیش همت گماردند. روزها و هفته ها و ماه ها گذشت، روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا یافت نشد گنج و ندادم به ننم. یک روز ظهر درب خانه پیرمرد چنان کوفته شد که گویی نسل جدید مغلها قصد حمله دیگر به ملک را کردند. پیرمرد که هنوز غلوب آخر دوغ ظهرگاهی خیش را ننوشیده بود، سکسک کنان و سراسیمه خود را به در رساند و با پیرمردی سپید روی مواجه گشت. ابتدا گمان نمود که برادر دوقلویش هست و از بدو تولد وی را ندیده و حال دست تقدیران را به هم رسانده مانند این فیلم های هندی. اما ناگهان بادی موافق شروع به وزیدن کرد و خاک و خل را از سر و روی شاگرد مکتب خانه زدود. پیر مرد کنجکاو گشت و برسید: مکتبی خان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ پیرمرد و دریا، اثر ارنست داستایوفسکی. پیرمرد و شاگرد بیدرنگ رهسپار محل گنج گشتند. آری، پژوهش و تحقیق پاسخ داده بود و گنج مدفون برون آمده بود و زر و سکه بود که رخ نمایی می کرد. از غذا پیرمرد هم نامردی ننمود و محتویات صندوق چرا برداشت و فلنگ را ببست و چنان برفت که حتی کسی رد پایی از بین نیافت. رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از گنج تو چه ماند جز عقده‌ای ته دل. آری، شاگرد کاشف حسابی خیت گشت. اما خوب، این حکایت حاکی از آن است که پژوهش و تحقیق میتواند آدمی را به گنج نهانی برساند، هرچند که چیزی از آن آیدش نگردد. اینم خلاصه نکته اخلاقی دیگه. تا روزی دیگر شما را به ایزد منان میسپارم. به به، چه گنجی برد پیر مرده، چه بیچاره‌ای شد پسرها. داری اینجوری ماجر.
عجب، خب این الان درسته؟ اون پیرمرد باید الگوی جوونا باشه. این چه وضع الگو بودن آخه؟ سرم درد گرفت. بریم حکایت رو نمادشناسی کنیم، شاید آروم شدیم. در این حکایت شاگردای مکتب خونه نماد محققین و پژوهشگران ما هستند که کارشون اینه که یک موضوعی رو بهشون بسپارن، اونا هم تعتوی قضیه رو در بیارن. پیرمرد حکایت نماد صاحب صنعت و صاحب پروژه‌ایه که یه جایی کارش به مشکل برخورده و دنبال راه حل می‌گرده. البته نکته در اینجاست که صاحبان صنایع ما مثل این پیرمرد محققین رو نمیپوچونن. نه، اونا اصلا از اول سراغ پژوهشگرا نمیان و کاری باهاشون ندارن که بخوام بپیچوننشون بعدن. آره، مشکل ما دقیقاً همینه. و اما گنج. گنج نماد اون هدفیه که در انتهای هر پژوهش نهفته است و اگه اون پژوهش به درستی انجام بشه، اون گنج هم محقق خواهد شد. مسئله‌ای که ما داریم در موردش بحث می‌کنیم توی ملک آباد واقعاً مسئله مهمیه، چرا که کشورهای پیشرفته کاملاً درک کردن که از طریق پژوهش میتونن به اقتصاد مولد و دانش بنیان برسن. اصلاً زمینه و نقطه آغاز هر پروژه بزرگی دقیقاً همین پژوهشه. حالا من دیگه زیادی پرحرفی نمی‌کنم، اجازه بدین بریم و ادامه گفت و شنود من با کارشناس رو بشنویم. در این بخش از آقای دکتر پرسیدم که آیا ما در کشورمون تونستیم از پژوهش‌هامون به اهداف اقتصادیمون برسیم؟
ما اگر بخوایم به این سوال به صورت واقعی جواب بدیم، باید مثلا یک شرکت صنعتی رو در نظر بگیریم که تولید مثلا لوازم خانگی تو ایران انجام میده. خب یه شرکتی رو هم در نظر بگیریم در یک کشور مثلا دیگه که صنعتی بزرگ جهان، که اونم داره همین محصولات تولید میکنه. چرا محصولات اون انقدر برد داره تو جهان بهتر میخرن ولی مال ما نمیتونیم اصلا بازار پیدا کنیم بفرستیم؟ میشه کیفیت. کیفیت از کجا میاد؟ از منابع انسانی. یعنی منابع انسانی و تجربه‌ای که افرادی که در تولید نقش دارن، خب این بسیار زیاده. این نیرو رو کجا تربیت میکنه؟ دانشگاه. دانشگاه ما چجوری نیرو رو تربیت میکنه؟ به صورت تئوری. احتیاج داریم که به یه بودجه تحقیقاتی به ما بدن تا بتونیم یه آزمایشگاه خیلی خوبی رو درست کنیم، تو این آزمایشگاه بتونیم بچه‌ها رو تربیت کنیم به طوری که اومدن بیرون یه چیزی هم بلد باشن. مثلا در خودرو ما الان یه دانشکده خودرو داریم، در همین دانشگاه علم صنعتی هم یه مرکز تحقیقات خودرو هم داریم. شما الان برید برای پول چایشون منتظرن که به کارمندشون پول چای بدن. خب این تفکر که نمیتونه باعث تولید بشه. شما وقت برید مثلا بنز رو نگاه کنید، برید ببینید چقدر هزینه میذاره، چقدر به دانشگاه داره کمک میکنه، چقدر داره صنعت به دانشگاه کمک میکنه تا بتونه آرندیشو تقویت کنه و بتونه یه تقویت قوی داشته باشه. همش هم بر نمیگرده به اینکه مثلا یک گروه فقط مقصرن. اینجا جامعه ما پژوهش مدار نیست، نتونسته این باید فرهنگ سازی کنیم، یعنی تو جامعه جا بندازیم که هر کاری هر عملی شما میکنه، یه خونه حتی میخوای بخری باید با کار پژوهشی انجام بدی، بگردی قشنگ جستجو کنی، با هم مقایسه کنی، جدولای مقایسه‌ای داشته باشی، کوتاه مدت رو ببینی، میان مدت رو ببینی، دراز مدت رو ببینی، بعد ارزش افزوده پول تو ببینی، ببینی چقدر برای خونه بذاری چجوره، برای مغازه بذاری چطوریه، بذاریش تو بانک سپرده بذاری چطوریه، حالتهای مختلف رو بررسی کنی. این کار کی انجام داده تو دنیا؟ خوب، آقای مهاتا محمد. آقای مهاتا محمد زمانی که رئیس جمهور مالزی میشه میاد میشینه یه گروه رو جمع میکنه از دانشمندان رو میگه خب ما میخوام کشور نجات بدیم. خب قبل از ایشون مالزی خیلی وضعیت بدی داشت، میگه اگه با همین روش معمولی که سرمون رو انداختیم پایین داریم میریم جلو، همچی به روز داریم خدمت میکنیم، ما میتونیم سرانه کشور بکنیم با تلاش زیاد 5,000 دلار. اما اگر ببریم صنعتیش کنیم چی میشه؟ باز یه مطالعه سنگینی کردن، گفتن خب حالا این صنعتی بیاریم و صنعتی بیاریم، خیلی که بررسی کردن جناره اگه صنعتی کنن مالزی رو میشه 10,000 دلار سرانه، یعنی در یک سال یک نفر مالزی 10,000 دلار گردش مالیش خواهد بود. بعد گفتن حالا برید رو آیتی مطالعه کنید، باز ایشون رفتن رو آیتی مطالعه کردن، بعد از مدت ها مطالعه که خود ایشون هم مشارکت داشته در این مطالعات، به این رسیدن که اگه با آیتی برن جلو میشه 15,000 دلار. خب آقای مهاتا محمد اومد بر اساس آیتی رفت جلو، خب آیتی رو تو کشورش توسعه داد، الان به عنوان یک کشور برتر پیدا شده. وقتی که اون زیر ساخت اصلی رو حکومت و اونهایی که مسئولن اینجوری طراحی کنن، بقیه بخش ها روی این شبکه میشینن و میتونن موفق باشن. ولی اگر ما یک واحدی مثلا داشته باشیم بسیار خوب کار کنه، مثلا نفت ما خیلی خوب کار کنه، بقیه هیچ کار نکنن، خب بقیه همون درآمد نفت رو میخورن و هیچی نداریم. بازم ما باید پس یک بستری رو بر فضای، یعنی یک بستر پژوهشی اساسی رو از طریق دولت ایجاد کنیم و پول تنها هم نیست، یه مکانیزم بسیار وسیعی میخواد و یه برنامه‌ریزی نگاه کنیم به تجربیات دیگران تا بتونیم موفق بشیم. بنابراین این یک مشکلیه که در کشور ما داره، نمیتونم به شما بگم که کدوم بخشمون موفقه کدوممون موفق نیست. اصلا به نظر من تو حوزه پژوهش بدترین بخشی که ما عقب افتادیم همین بخش فرهنگیه. همش فکر میکنیم پژوهش یعنی باید پول خرج کنیم، باید بریم پول بریزیم، باید نمیدونم فلان کنیم. اینجوری نیست. پژوهش باید بسترهای مختلفی رو با هم ببینی، ببینی ارتباطت با جهان چجوریه، چه محصولی رو تولید کنی، کی تولید کنی، چه زمانی چی رو تولید کنی، انجام داینامیکش زیاده. یک مثلا فکر پویا و متحرکی نمیخواد، نمیشه با یه تصمیم دولتی و یا تصمیم دانشگاهی این کار رو جلو برد.
و اما سوال آخر، مهمترین نکته‌ای که باید بهش توجه کرد چی آقای دکتر؟
میگم بهترین چیزی که باید فکر بشه باید آسیب شناسی بشه. خب ببینید که آسیب شناسی بشه و یاد بگیریم که مسیری که تا حالا بهش فکر میکردیم اون مسیر ممکنه درست نباشه، باید فکرمون رو عوض کنیم تو حوزه پژوهش، باید نگاهمون رو تغییر بدیم، از این بودجه محوری بیایم به نوآوری محوری، به خلاقیت محوری. این اگه حرف من.
پیام‌های صوتی شما را با گوش جان خواهیم شنید.
دوستان گرامی، شما با ملک آباد تماس گرفته اید، لطفاً پیام خیش را پس از شنیدن ساز و دهل بگذارید. متشکرم.
با سلام، بدون آگاهی از اصول اقتصادی و دانش و پژوهش کافی تولید ثروت هم تصادفی تلقی میشه. ضمناً پژوهش و تحقیق هدفمند منجر به شناسایی نقاط قوت و ضعف اقتصاد و صنعت یک کشور میشه و تولید ثروت بالاتر میره. به طور مثال شاید یک کشوری احتیاج به تولید کالایی داشته باشه، اما به علت عدم تحقیق و پژوهش و نیازسنجی و همچنین عدم آگاهی از روشهای تولید به دنبال سرمایه گذاری در مواردی میره که یا نیاز کشور نیست یا سودآوری و تولید ثروت مناسبی نداره. با تشکر، خراسانی هستم از تهران.
سلام. به نظر من هر مشکلی هم میشه با تحقیق و پژوهش حل کرد، چه برسه به مشکلات کشور و مشکلات صنعتی. به نظر من حتی اگه تحقیق و پژوهش بشه عادت روزانه، عادت هفتگی، عادت همه مردممون بشه، که بدونیم برای کارهای اساسی و مهمی مونده، کارهای خیلی کوچیک و جزئیمون، میتونیم با اهل فنش مشورت بگیریم و تحقیق کنیم. یعنی تحقیقی که با اهل فن صورت بگیره به نظر من میتونه هر مشکلی حل کنه، و وقتی که این عادت روزانه و هفتگی و ماهانه ما باشه، به تبع مشکلات اساسی مملکت هم حل خواهد شد. با تشکر، محمودی.
جمع‌بندی هر آنچه امروز در ملک آباد گذشت. ببینید عزیزان، بارها و بارها اسم اقتصاد دانش بنیان به گوش رسیده، بدون اینکه چی؟ بدون اینکه واقعا مفهوم و اهمیتش درک بشه. وقتی تمامی اقتصاددانهای دنیا پایه اصلی اقتصاد مقاومتی رو اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مبتنی بر فناوری و علم روز معرفی میکنن، وقتی تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و حتی در حال توسعه برنامه ریزی هاشون رو بر اساس رشد شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و چه انجام دادن، به نفع خودمونه که این مقوله رو جدی بگیریم و واقعا به این فرهنگ درست برسیم که پژوهش درست و به موقع میتونه مانع بسیاری از ضررهای اقتصادی بشه، همونطور که میتونه بنیانگذار حرکت‌های اقتصادی بسیار موفقی در علوم و حرف مختلف باشه. به نظر من نوعی مهمترین مقوله‌ای که باید بهش پرداخته بشه تبیین جایگاه پژوهش در اقتصاد دانش بنیان به عنوان تنها راه بالندگی کشوره. باید کم کم از خدمتتون خداحافظی کنیم، اما همیشه در این ساعت یک سوال در ذهن همگان شکل می‌بنده و اون این که در آینده چه پیش خواهد آمد؟ حالا این پژوهش در آینده اقتصاد کشور چه نقشی خواهد داشت؟ خب من همینجا ازتون خداحافظی میکنم و در کنار اون از آقای راوی دعوت میکنم که تشریف بیارن اینجا، ایشون چون در آینده دارن زندگی میکنن خدمتتون بفرمایند که در آینده چه پیش خواهد آمد. من بربندیلم رو جمع میکنم و از خدمتتون مرخص میشم تا یک ملک آبادی دیگه. ملکتون آباد.
اینک در سنه 1404 اقتصاد ملک گران ایران زمین به مدد فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مراکز علمی و دانشگاه‌ها از بنیه محکم و استواری برخوردار است که در اون زاویه آن بر پایه پژوهش‌هایی است که اساتید و دانشجویان همین ملک در زمینه‌های مختلف به سرانجام می‌رسانند. اگر مشکل و معضلی در این دیار پدید آید، آقا پژوهشگرانی زبردست از همین مرز و بوم در رفع آن کوشیده و با بهره‌مندی از علم و فناوری روز دنیا سعی در بسامان کردن اوضاع دارند. آبادانی ملک در گرو اقتصاد دانش بنیانی است که اساس آن بر پژوهش استوار است. و این است سنه 1404.
آش رشته ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواسم هست.
حالا ببینم قسمم.
وای چقدر این فرشته ای که کشیدی قشنگی. این کیه خاله جون؟
این سمایی دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
اما من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه، الان میخوام برم به آش سر بزنم تنک.
آخ داداش دست در نکنه، ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشتو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بقل خودم. به بذار بهت آش بدم. عمه جون دارم گرسنته، تو هم بشین اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور، بیا نهار حاضره.
باشه مامان، الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است. من تک فرزندم.